ساعت 20 به وقت تهران، صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در شامگاه یکشنبه 15 بهمن 1402 تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرگزاری. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. محمد نوریزاد مخالف سرشناس حکومت در حال حاضر در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند. بار دیگر به 5 سال و 1 ماه حبس دیگر محکوم شده. این فعال سیاسی در پیام تلفنی که زندان اوین داده است در این باره میگوید:
همین امروز آقای شیخ نواز رئیس بند 6 به من گفت 61 ماه به زندان شما افزوده شده. برای چی؟ خودش گفت به خاطر تلفنایی که تو بند 6 داری شکستی.
محمد نوریزاد از امضا کنندگان نامه موسوم به 14 امضا است که خواستار برکناری علی خامنه‌ای شده بود. پیشتر به دلیل افشای فساد به 15 سال حبس، 74 ضرب شلاق، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده بود و اکنون او در 5 سال محکومیتش به سر می‌برد. ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه به ایالات متحده در مورد حمله احتمالی به شناورهای لوجستیکی ایران در دریای سرخ هشدار داد. رسانه ارتش با انتشار یک ویدیو مأموریت شناور بهشاد را تأمین امنیت دریانوردی بین المللی اعلام کرد و هشدار داد که هر گونه اقدام علیه شناورهای ایرانی را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش آسوشیتد پرس، شناورهای بهشاد و ساویز تحت عنوان کشتی‌های تجاری به ثبت رسیدند، اما فعالیت‌های آنان در دریای سرخ مظنون به جاسوسی برای سپاه پاسداران است. پیش از این عربستان سعودی در سال 1396 شناور ساویز را یک پایگاه و زاغه مهمات دریایی برای نیروهای سپاه و خدمه آن را نیروهای رسمی نظامی ایران معرفی کرده بود. آمریکا و بریتانیا حملات هوایی تازه‌ای علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران انجام دادند. بنابر اعلام پنتاگون، این عملیات ساعت 23:30 شنبه 14 بهمن ماه به وقت یمن انجام شد و طی آن 36 نقطه در 13 محل هدف قرار گرفتند. به گفته فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی سنتکام، این حملات با مشارکت بریتانیا و پشتیبانی چندین کشور دیگر انجام شد و طی آن چندین انبار زیرزمینی و تأسیسات مربوط به سامانه‌های موشکی، پهپادی، رادارها و بالگردها هدف قرار گرفتند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، در بیانیه‌ای تأکید کرد که این عملیات پیام واضحی به حوثی‌هاست که در صورت تداوم حملات خود به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ با عواقب بیشتری روبرو خواهند شد. در تحولی دیگر نیز، نیروهای آمریکا از انهدام یک موشک کروز ضد کشتی حوثی‌ها در ساعات اولیه صبح پنجشنبه 15 بهمن خبر داده بود. به گزارش مقام‌های بهداشتی نوار غزه، تعداد کشته شدگان فلسطینی در این منطقه از آغاز دور جدید درگیری‌ها در نیمه مهر ماه، یعنی 4 ماه پیش، به 27400 نفر نزدیک شده است. بر اساس این آمار تا کنون بیش از 66600 تن هم در حملات ارتش اسرائیل زخمی شدند. این گزارش که در شبکه تلگرام منتشر شده همچنین میگوید که تنها در 24 ساعت گذشته دست کم 127 تن کشته و 178 نفر زخمی شدند. در این بیانیه تاکید شده که هنوز تعدادی از اجساد از زیر آوار خارج نشده و بنابراین آمار قربانیان بیش از تعداد اعلام شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌شناسند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. خبرها و گزارش‌های تحلیلی بیشتر رو در اونجا دنبال کنید. همراه ما باشید با مجله ساعت 20. نگاهی کنیم نخست به فهرست این مجله 30 دقیقه‌ای. حملات هوایی ائتلاف آمریکا و کشورهای غربی به مواضع حوثی‌های یمن. همچنین نگاهی خواهیم داشت به نتایج حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع گروه‌های نیابتی ایران. تجمع اعتراضی شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در برابر دفتر سازمان ملل در تهران. و گزارشی خواهید شنید از آزادی یک کبوتر مظنون به جاسوسی برای چین پس از 8 ماه بازداشت در هند. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. اما در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از حملات شبه نظامیان حوثی یمن به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ، آمریکا و بریتانیا بار دیگر مواضع حوثی‌ها در یمن را بمباران کردند. این حملات همزمان با دیگر عملیات واشنگتن علیه گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران در عراق و سوریه انجام گرفته. نخست گزارش همکارم هومن عسکری رو در این زمینه بشنفیم و بعد در همین باره با یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفتگو کردیم.
واکنش ها به حملات آمریکا و بریتانیا و شماری از کشورهای همپیمان به مواضع حوثی ها در یمن همچنان ادامه داره. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز یک شنبه اشاره کرده به اینکه آمریکا قصد داره حملات بیشتری انجام بده. اون چیزی هستش که البته قبلا هم از سوی نیروهای آمریکایی و مقام های آمریکایی اعلام شده بود. آقای سالیوان گفته که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد، البته او حاضر به رد کردن احتمال حمله آمریکا به داخل ایران نشد. از طرف دیگه یحیی سری سخنگوی شبه نظامیان حوثی هشدار داده که این گروه حملات آمریکا و بریتانیا به مواضعش در یمن رو بدون پاسخ نمیذاره و تهدید کرده که در حمایت از مردم غزه این حملات ادامه خواهد یافت، یعنی حملات حوثی های یمن علیه کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ. از همین سو محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصار الله یا همون حوثی های یمن هم در شبکه ایکس تصریح کرده که دست از حمله بر نخواهند داشت و به گفته او تشدید تنش رو این گروه قصد داره با تشدید تنش پاسخ بده. از دیگر رو جمهوری اسلامی ایران هم روز یک شنبه مواضعی رو اعلام کرد، واکنشایی نشون داد. خب میدونیم که تهران خودش به دلیل حملاتی که در خاک عراق و پاکستان انجام داده به تازگی به نقض تمامیت ارضی متهم شده، اما تهران هدف قرار دادن مواضع حوثی ها رو در خاک یمن تهدیدی برای صلح و نقض تمامیت ارضی یمن خونده. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته که بارها به حوثی ها هشدار داده بودیم که حملاتشون رو متوقف کنن و تاکید کرده که آقای کامرون که اقدامات ناسنجیده حوثی ها باعث به خطر افتادن جان انسان ها و تهدیدی برای کشتیرانی آزاد و امنیت و ثبات منطقه بوده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در واکنش به حملات هوایی و موشکی تازه آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی ها این حملات رو به شدت محکوم کرده. در مقابل گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا هم گفته که این حملات به معنای تشدید تنش نیست. او تاکید کرده که حملات علیه مواضع حوثی ها برای دفاع از خود و مطابق با قوانین بین المللی بوده. خونم لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم با اشاره به اینکه این عملیات با مشارکت نیروهای آمریکایی و بریتانیایی و با حمایت استرالیا، کانادا، دانمارک، هلند، نیوزلند و بحرین انجام گرفته تصریح کرده که این اقدام جمعی پیام واضح و روشنی به حوثی‌هاست که اگر به اقداماتشون ادامه بدن عواقب بیشتری رو متحمل خواهند شد.
گزارش همکارم هومن عسکری بود. اما همونطور که در این گزارش شنیدیم، ساعتی بعد از آنکه فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از حمله به چند سایت موشکی حوثی‌ها در یمن خبر داد، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روز یکشنبه با اشاره به اینکه آمریکا قصد دارد حملات بیشتری علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در خاورمیانه انجام دهد، حاضر به رد کردن احتمال حمله آمریکا به داخل خاک ایران نشد. با این حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر اعلام کرده که آمریکا به دنبال افزایش تنش در منطقه نیست. در همین زمینه دقایقی پیش با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در پایتخت آمریکا صحبت کردم و نخست ارزیابی او را درباره نتایج حملات تلافی جویانه آمریکا به مواضع نیروهای نیابتی ایران جویا شدم.
خب ما باید ابتدا دغدغه‌های آمریکا رو برای این حمله بدونیم. یکی از دغدغه‌های آمریکا این بود که این حمله منجر به یک درگیری گسترده‌تر به خصوص با ایران در منطقه نشه، به این جهت که ما می‌بینیم که آمریکا در سال انتخاباتی با این دشواری مواجه است که در ماه‌های آینده آقای بایدن باید در مقابل کاندیدای جمهوری‌خواه احتمالاً آقای ترامپ بیسته، و اگر که آمریکا رو وارد یک جنگی کرده باشه و اگر که تلفاتی بر سربازان آمریکایی وارد اومده باشه، باید بتونه از عملکردش دفاع کنه. اما در این حال میخواد که حمله به سربازان آمریکایی و کشته شدن اون سه سرباز رو بی پاسخ هم نگذاره. با توجه به این توازن، حمله‌ای که آمریکایی‌ها انجام دادن منجر به گسترش درگیری نشد، در این حال آمریکا این پاسخ رو هم به کشته شدن سربازانش داد. مضاف بر این که این حملات باعث تاثیر منفی بر اقتصاد آمریکا مثلا از طریق بالا رفتن قیمت نفت نشه، زمانبندی هم مهم بود، یعنی جمعه شب زمانی که بازارهای مالی آمریکا بسته هستند باعث شد که اثری رو اونها نذاره. و نظرم آخرین فاکتور مهم هم این بود که آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن که این حملات به تضعیف گسترده دولت مرکزی عراق منجر نشه. با در نظر گرفتن همه این مؤلفه‌ها به نظر میاد که حمله‌ای که آمریکا کرد تمام تقریبا دغدغه‌های آمریکا رو در بر می‌گیره و موفقیت‌آمیز بود.
در این میان آقای قائدی، می‌دونیم که بر صورت گروه‌هایی رو که آمریکا بهشون حمله کرد در زمره بازیگران غیر دولتی غیر رسمی روابط بین‌الملل تعریف میشن. نگاه این بازیگران غیر دولتی هم به مناسبات بین المللی با آنچه که مثلا دولت ها به تحولات بین المللی نگاه میکنن متفاوت هست. حالا آیا آمریکا این حملاتی رو که الان داره صورت میده، چه به حوثی ها چه قبل از اون علیه مواضع هشت و شعبی در سوریه و عراق انجام داد، میتونه دست کم یک بازدارندگی تولید کنه یا دست کم اونها رو برای میان مدت تضعیف کنه؟
خیر، اساساً مفهوم بازدارندگی در روابط بین الملل رو نمیشه به رفتاری که این گروه ها دارن و رفتار آمریکا اطلاق داد. به این جهت که این گروه ها هدف مشخصی دارن، اونم اعلام کردن که خروج آمریکا از منطقه است، از عراق، و البته یک هدف پنهانی هم دارن که در موردش صحبت نمی کنن و اون نفوذ بیشتر به ساختارهای قدرت در عراق. ما مثلا میبینیم که هشت و شعبی 39 کرسی از 329 کرسی پارلمان رو در اختیار گرفته و بعضی از این گروه ها در اون ساختار قدرت دست ندارن، اما با در دست گرفتن ابتکار عمل میتونن کم کم وارد اون ساختار قدرت هم بشن. با توجه به الگویی که مثلا میبینن از 2007 کتایب حزب الله داشته، مثال میزنن رو. اما اساسا بازدارندگی یک مفهوم خاصیه در روابط بین الملل که بیشتر بین بازیگران دولتی در واقع کاربرد داره، چون دولت ها رو میشه مسئولیت پذیر کرد، در حالی که اساسا این گروه ها بعضیشون بسیار گروه های کوچیک هستند و اینها رو نمیشه به دادگاه های بین المللی برد. اساسا نمیشه که اینها رو تهدید به نابودی کامل کرد مثلا با استفاده از سلاح های اتمی. بنابراین خیر، قابلیت بازدارندگی در اینجا ساخته نشده.
پس این هزینه سنگینی که الان ایالات متحده و برخی از کشورهای غربی دارن صورت میدن برای تضعیف این گروه ها چه نتایجی در بر خواهد داشت، جدای از اون پیامدهایی رو که ممکنه باعث بی ثباتی در خود منطقه هم بشه؟
به دلیل همین هزینه های سنگینه که آمریکایی ها اساسا پیش از اینکه این سه سرباز کشته بشن در حال مذاکره با مقامات عراقی برای خروج از عراق بودن. توجیه آمریکایی ها این بود که مانع از این بشن که گروه های تروریستی مثل داعش که میتونن امنیت منطقه رو به خطر بندازن و بر اساس این ناامنی سیل مهاجرین رو به اروپا روانه کنند دوباره اتفاق بیفته. و در سوریه هم آمریکایی ها 900 نیرو دارن که اونها رو هم در حال آمادگی برای خروجش بودن. بنابراین میبینیم که به دلیل این بی‌توجیه بودنه که آمریکایی ها در حال خروج نیروهاشون از منطقه بودن. و البته که جمهوری اسلامی یا این گروه های نیابتی هم میتونن در آینده و بر این اساس دستاوردسازی کنن و بگن به دلیل حملات ما بوده که آمریکایی ها از منطقه خارج شدن، در حالی که اساسا این مذاکرات خروج مربوط به قبل از این داستان هاست.
آقای قائدی، میدونیم که مقامات حکومتی در ایران تبلیغات گسترده‌ای از درگیر شدن نیروهای غربی به ویژه آمریکا در منطقه به نفع خودشون میکنند، اما در صحنه واقعی تحولات به طور مشخص این بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه چه تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی برای خود ایران در پی خواهد داشت؟
اساساً بیشترین تبعاتی که داره برای خود ایرانه، یعنی نگاه بلند مدت اگر وجود داشته باشه، گروه‌های نیابتی که در حال حاضر در کنار موشک و پهپاد یکی از پایه‌های دکترین امنیت ملی ایران هستند، به عنوان مهمترین عامل بی‌ثباتی در منطقه هستند، مانع از قدرتگیری دولت‌ها میشن. و به همین دلیله که ما می‌بینیم مثلا شخصی مثل محمد بن سلمان اعتراض می‌کنه به اینکه منطقه باید از این گفتمان امنیتی فاصله بگیره، کم کم بره به سمت گفتمان توسعه، در حال حالی که این گروه ها در یمن، در عراق، در سوریه و در لبنان مانع از این میشن که منطقه بره به سمت ساختار توسعه و یک نگاه متفاوتی نسبت به در واقع توسعه اقتصادی به وجود بیاد. یک نکته که خیلی مهمه اینه که مثلا حملات فعلی حوثی ها بیش از این که به اقتصاد آمریکا ضربه بزنه، به اقتصاد 1,000 میلیارد دلاری چین و اروپا ضربه زده، به اقتصاد بزرگی که بین کشورهای شرق آسیا و جنوب آسیا مثل کره جنوبی، ژاپن، هندوستان و اروپا هست، چون این مسیر اصلی که شرق و جنوب آسیا برای تجارت با اروپا استفاده میکنه، به این اقتصاد ضربه زده. و ضربه زدن به این اقتصاد یعنی که روابط ایران با این کشورهایی که اسم بردم رو هم به شکل منفی تحت تاثیر قرار میده. بنابراین این میتونه روابط ایران با این کشورها رو هم که دوست ایران هستن به شکل منفی مورد تاثیر قرار بده.
گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما شماری از اعضای خانواده های جانباختگان پرواز PS752 روز شنبه با تجمع در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران به سفر ندوة ناشف، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، به ایران اعتراض کردند. تجمعی که با حضور پرشمار ماموران امنیتی و لباس شخصی همراه بود که قصد متفرق کردن معترضان را داشتند. جزئیات بیشتر را از همکارم سپیده بهکام بشنویم.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران روز شنبه 14 بهمن شاهد حضور شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بود که در اعتراض به سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به ایران در برابر این دفتر تجمع کرده بودند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 اعلام کرده که ماموران پرشمار نیروی انتظامی به شکلی توهین‌آمیز و با تهدید خانواده‌ها را متفرق کردند. ویدیوهای مختلفی هم که در شبکه‌های اجتماعی از این تجمع منتشر شده، جو امنیتی اطراف مخوته را نشان می‌دهد و حکایت از حضور زنان لباس شخصی دارد که معترضان را احاطه کرده‌اند و خود را مسئول کنترل تجمعات معرفی می‌کنند.
اینجا دفتر سازمان ملل
ما مسئول کنترل تجمعات.
مثلا این 4 تا شاخه
تجمعات با ماست.
این 4 نفر
هم هم دیگه
مدام کن آشوب به فاق کنم کنترل
خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی برای تجمع اعتراضی خود تصاویری از عزیزان خود را در دست داشتند و پلاکارت هایی نیز تهیه کرده بودند، اما نیروهای حکومتی به آنها اجازه ندادند این پلاکارت ها را در دست بگیرند. در این پلاکارت ها با اعتراض به اعدام ها در ایران از معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده در سفر خود به ایران با این خانواده ها و همچنین با فعالان حقوق بشر دیدار کنند. پیش از این سفر این معترضان و دیگر اعضای انجمن خانواده های جانباختگان پرواز PS752 زندانیان سیاسی و چهره‌های مختلف خواستار لغو سفر شده و شمار زیادی از فعالان حقوق بشر هشدار داده بودند که جمهوری اسلامی قصد استفاده ابزاری از این سفر به ویژه پیش از انتشار گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را دارد. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، بر این باور است که این سفر هر دستاوردی داشته باشد، پله‌ای خواهد بود برای اقدامات بعدی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل.
من شخصا فکر میکنم که به هر حال اگر سفر ایشون اتفاق افتاده میتونه دو جنبه داشته باشه. جنبه اولش اینه که ممکنه مقامات ایران اصلا هیچ اجازه ای ندن که این خانم بتونه ملاقاتی داشته باشه، بتونه دستاورد مثبتی همراه خودش به این سفر بیارن، که در این صورت به هر حال چون مسائل مربوط به سازمان ملل گزارش‌های رسمی داره و این گزارش‌ها منتشر میشه، اگر مطالب مورد نظر سازمان‌های حقوق بشر و فعالین توی گزارشات اون منعکس نشه، در هر صورت امکان رو می که نسبت به این مسائل کامنت بدین، نظر بدین و اینکه در واقع انتقاداتی رو مطرح بکنیم نسبت به اینکه با وجود مشکلاتی که وجود داشته در واقع نماینده سازمان ملل نتونسته به این مسائل اشاره بکنه یا به این مسائل رسیدگی درستی انجام بده. و زاویه دومم این هستش که ممکنه با وجود تمام محدودیت ها ایشون تلاش هایی بکنه، ممکنه ملاقات هایی رو بتونه درخواست بکنه، یا دست کم حتی اگر موفق به ملاقات هم نشه ممکنه که بتونه یک نوع گفتمان اینکه بدون اینکه منتشر بشه رو با مقامات داشته باشه که در جهت مسئله مثلا کاهش مسئله اعدام صحبت بکنه یا وضعیت زندانیان سیاسی رو بتونه مذاکراتی اونجا صورت بده. در صورت اینی که وضعیت سفر ایشون هر دستاوردی که داشته باشه در هر صورت میشه نسبت به اون نظرخواهی کرد، منتقدین میتونن نظرشون رو بدن و این خودش میتونه یک پله‌ای باشه برای اقدامات بعدی از طرف کمیسریا که بدونه که چه توقعاتی فعالین حقوق بشر از این قسمت سازمان ملل دارن.
سفر ندوان ناشف، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل به تهران، برای 13 تا 16 بهمن برنامه ریزی شده و هدف از آن بررسی دو موضوع اعدام و حقوق زنان اعلام شده است. با این وجود، این سفر در سکوت مطلق خبری هم از سوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و هم از سوی مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی انجام گرفته و تا لحظه تهیه این گزارش خبری درباره چند و چون آن منتشر نشده است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده مجله ساعت 20 از رادیو فردا هستید. کمتر از یک ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران زمان باقی مانده است. این روزها مقامات جمهوری اسلامی با برگزاری همایش و سخنرانی تلاش دارند تا جای امکان داره مردم رو تشویق به مشارکت در این انتخابات کنند. این در حالی است که عده قابل توجهی هم از مردم میل چندانی به رفتن به پای صندوق‌های رأی ندارند. جزئیات بیشتر رو از مهدی بیگی بشنویم.
هر روز که به 11 اسفند روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نزدیک می شویم، عده بیشتری از مسئولان جمهوری اسلامی از یک واژه به خصوص برای تشویق شهروندان به مشارکت در انتخابات استفاده می کنند. واژه مردم که با نزدیک شدن به انتخابات برای مسئولان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. این ادعای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت مردم از حکومت،
عموم مردم ما قریب به اتفاقشون هرگز دنبال تضعیف جمهوری اسلامی نیستن.
این ادعای احمد وحیدی وزیر کشور در مورد نقش مردم
در نظام ما، مردم پایه و اساس همه چیز هستند.
و این هم ادعای سید محمد تقی شاه چراغی معاون سیاسی وزارت کشور در مورد صبوری مردم و حمایت از حکومت علارغم مشکلات.
البته مردم ایران هم به حمد الله جنسشون اینه که هر وقت احساس میکنن لازم علارغم همه مشکلات، گله‌مندی ها، ولی باز میان.
محمد عباسی رئیس سازمان امور اجتماعی هم با یادآوری مشارکت مردم در همه پرسی فروردین 58 از تلاش رسانه‌های خارجی برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم گفت.
در آستانه جاهای سرنوشت‌ساز مثل انتخابات سعی می‌کنن فضاها رو مشوش جلوه بدن، یه جور ناامید کننده صحبت کنن که انگار قصد دیگه مردم جو سن نیست. بعد جالبه که 43 سال هر باری در آستانه انتخابات ها رسانه‌های خارجی همین رو تبلیغ کردن، ولی 22 بهمن و انتخابات بسیار پرشور و بیاش و مشت محکم به اونا دهنه اونا زده شد.
از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا مسئولان دیگر همه در تلاشند به هر نحوی که شده مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. برخی حتی باورهای اعتقادی مردم را هم به مشارکتشان در انتخابات پیش رو نسبت دادند. به عنوان مثال یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان روز جمعه 6 بهمن گفت اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد. سید نصیر حسینی نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویرحمت هم گفته برخی داوطلبان نمایندگی مجلس برای رأی با قرآن به خانه های مردم می روند. دولت اما تلاش می کند از مشوق های مالی هم استفاده کند. این وعده یارانه تشویقی از 17 بهمن ماه از زبان علیرضا عسکریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون.
هر نفر از هموطنان عزیز ما اگه می اومدن 11 قلم استاندارد شده رو که مکرر گفته شده و مردم اطلاع دارن 200 هزار تومان از یارانشون خرید میکردن، 120 هزار تومان اعتبار مضاعف بهشون داده میشد. همون شروطی داشت. این طرح که فجرانه است به مدت 3 ماه انشالله ادامه پیدا میکنه و تا 17 اردیبهشت هم انشالله هست، اون 120 هزار تومان شده 220 هزار تومان. شرط رو هم برداشتیم.
با افزایش تورم و مشکلات معیشتی و افزایش بی‌اعتمادی مردم به جمهوری اسلامی و وعده‌هایش، تمایل بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات از بین رفته است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
اولا خود حکومت جمهوری اسلامی و بیت ولایت و قدرت در این انتخابات اولویت اولش مردم نیستن. اولویت اولش این هست که روند خالص سازی و مخلص سازی رو پیش ببره. این از طرف حکومت. از طرف مردمم اصلا انتخابات مسئله مردم، اکثریت مردم البته نیست، چون اینها مشکلاتی دارن، از مشکلات معیشتی گرفته، آزادی های اجتماعی و سبک زندگی گرفته، امید به آینده گرفته، تا آزادی و حق آزادی بیان و مسئله حقوق بشر و همساله. مردم 20 سال هم آمدن در چندین دوره، حتی 92 96 شرکت کردن در انتخابات، ولی خامنه‌ای راه رو بسته. از طرفی هم حکومت سیاست خارجیش و سیاست داخلیش یک سیاست یک جانبه است که زندگی مردم رو سیاه کرده، سفره مردم رو کوچیک کرده. بنابراین من جمع‌بندی بکنم، ما در انتخابات اسفند ماه با سردترین انتخابات بعد از تشکیل جمهوری اسلامی روبرو خواهیم شد.
بنابر آمار حکومتی در انتخابات مجلس 11 مشارکت مردم حدود 42% بوده است. به اعتقاد برخی کارشناسان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه از این هم پایین تر خواهد بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که
یه مرد فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و گزارش آخر این مجله این که کبوتر مظنون به جاسوسی برای دولت چین پس از 8 بازداشت به دست پلیس هند آزاد شد. جزئیات بیشتر رو از پریسا صحبتی بشنویم.
کبوتر مظنون به جاسوسی برای دولت چین پس از 8 بازداشت به دست پلیس هند آزاد شد. این کبوتر با بالهای تیره و گردنی به رنگ بنفش در بهار سال جاری در حالی که 2 به پاهایش داشت گرفته شد. پیامی در این حلقه ها بود که به گزارش رسانه های هند شبیه به زبان چینی بود و به همین دلیل پلیس هند با ظن اینکه از این کبوتر برای کار جاسوسی استفاده شده آن را در اختیار گرفت. کارشناسان پس از تحقیقات متوجه شدند که این کبوتر در مسابقه آبهای آزاد کبوترها شرکت داشته و از تایوان به هند رسیده است. روز سه‌شنبه هفته جاری مرکز نگهداری از حیوانات که کبوتر را از پلیس تحویل گرفته بود آن را رها کرد. این نخستین بار نیست که هندی ها به کبوترهای خارجی مظنون می شوند. به نوشته رادیو آسیای آزاد، چند ماه پیش از این کبوتر 2 دیگر نیز در ایالت شرقی اودیشا گرفتار شده و هنوز آزاد نشده اند. یکی از این کبوترها میکروفون و دوربینی کوچک به پای خود داشته است. استفاده از کبوتر برای رساندن پیام از جمله در کار جاسوسی سالها قدمت دارد و به نوشته رادیو آسیای آزاد، چین همچنان یک واحد نظامی ویژه برای کبوترها در استان یونان دارد. بارون جولیوس رویتر در میانه قرن 19 برای رساندن اخبار بازار بورس به گوشه و کنار اروپا از کبوتران نامه‌بر استفاده می‌کرد. او بعداً خبرگزاری رویترز را بنیان گذاشت.
روز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام
فیسبوک
ایکس
تیک‌تاک
تلگرام
رادیو فردا زمانی برای ارتباط
و ما با ما هم میتونید این گونه ارتباط داشته باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و همچنین 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. نظرات و دیدگاهی خودتون رو با ما در میون بذارید. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.